4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. به گزارش رویترز، دولت ترامپ 10 پیشنهاد برای اصلاحات ساختاری در سازمان ملل تدوین کرده است. در ادامه بحران در شبه جزیره کره، دونالد ترامپ با رئیس جمهور کره جنوبی تلفنی گفتگو کرد. مردان مسلح به چاقو در حمله به غیر نظامیان در شمال شرق نیجریه 18 تن را کشتند. درود شنونده گرامی. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای رایزنی درباره اصلاحات ساختاری سازمان ملل قرار است در روزهای آینده با سران کشورهای مختلف گفتگو کند، خبرگزاری رویترز از تدوین پیشنهادهای آمریکا در این باره گزارش داده است. به نوشته رویترز، این پیشنهادهای 10 گانه آمریکا قرار است برای امضا در اختیار رهبران کشورهای گوناگون قرار گیرد. ترامپ از آغاز مبارزات انتخاباتیش همواره از ساختار سازمان ملل، به ویژه از سهم آمریکا در بودجه سازمان ملل، به شدت انتقاد کرده است. آمریکا با تأمین حدود 25% از بودجه سازمان ملل، بزرگترین حامی مالی ملل متحد به شمار می رود. در ادامه بحران در شبه جزیره کره، دونالد ترامپ روز جمعه تلفنی با مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی گفتگو کرد. به گفته کاخ سفید واشنگتن، رهبران دو کشور در این تماس بر تقویت بنیه دفاعی سئول و توان بازدارندگی آن کشور در برابر موشک‌های همسایه شمالیش تأکید کردند. بنابر گزارش‌ها، ترامپ در این مکالمه همچنین به طور ضمنی با فروش تسلیحات نظامی به کره جنوبی موافقت کرده است. تنش در شبه جزیره کره که از ماه گذشته تشدید شده، روز جمعه به دنبال شلیک موشک بالستیک کره شمالی بر فراز آسمان ژاپن ادامه یافت. گروهی از افراد مسلح به چاقو که احتمال می‌رود عضو بوکو حرام باشند، روز جمعه 18 غیر نظامی را در شمال شرق نیجریه به قتل رساندند. به گزارش رویترز، به نقل از شاهدان محلی و مسئولان، مهاجمان چاقو به دست با استفاده از تیرگی شب به ساکنان شهر بانکی در ایالت بورنو حمله کردند. حمله به آن شهر که در مرز کامرون قرار دارد، تازه ترین حمله از مجموعه یورش ها و بمبگذاری های مرگبار بوکو حرام گزارش شده است. این حمله بیانیه های ارتش نیجریه مبنی بر شکست گروه بوکو حرام را بی اعتبار ساخته است. تعداد حملات در شمال شرق نیجریه در ماه‌های اخیر افزایش یافته و دست کم 172 تن از اوایل خرداد تا پیش از حمله یاد شده کشته شدند. گورستان خاوران پر از سنگ‌های شکسته گورهایی است که نام و نشانی از صاحبانش پیدا نیست. اینجا و آنجا شاخ گلی از حال رفته یا کاغذ پاره‌ای با نوشته‌ای از نامی. این همه یادمان کسانی است که در همین روزها در زندان به دار کشیده شدند یا رد برابر جوخه اعدام جان باختند. بر اساس اسناد و نشانه‌های بجامانده، اعدام زندانیان عقیدتی و سیاسی در سال 67 در دوره 2 ماهه مرداد و شهریور آن سال رقم خورده است. با این حال، 10 شهریور ماه هر سال فرصتی است برای بزرگداشتشان. امسال 10 شهریور نیز وبسایت‌های نزدیک به بازماندگان قربانیان اعدام‌های سال 67 در جمهوری اسلامی یاد و خاطره عزیزان خود را گرامی داشتند. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
29 سال پس از آن تابستان مرگبار، هنوز حتی تعداد دقیقی از اعدام شدگان وجود ندارد. در هر روایتی تفاوتی از شمار اعدام شدگان مطرح می شود، از 1700 تن تا ارزیابی هایی که شمار زندانیان اعدام شده در تابستان سال 67 را حتی تا حدود 4500 نفر تخمین می زنند. به گفته تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس که در همان ایام در زندان اوین زندانی سیاسی و عقیدتی بوده، داستان آن سالها داستان پیچیده‌ای بوده است.
داستان خیلی پیچیده است. از سال 1364 اعدام‌ها کاهش پیدا میکنه با فشار آقای منتظری. یه سری حکم میدن ولی حکم اجرا نمیشه. حدود 10% از زندانیان حکم اعدام داشتن ولی خب حکم اجرا نمیشد.
تمام مبنای اعدام آن زندانیان حکمی است از آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار و رهبر وقت جمهوری اسلامی، و پس از آن تشکیل هیئتی برای بررسی و اجرای حکم مرگ زندانیان. یک سال قبل در همین روزها احمد منتظری فایل صوتی از جلسه مشترک 4 تن از اعضای این هیئت با آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام رهبری در آن زمان را منتشر کرد که محتوای آن پیشتر در کتاب خاطرات آیت الله آمده بود. حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی معاون دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات وقت طرف بحث و جدل آیت الله حسین علی منتظری هستند برای توجیه او و گرفتن موافقتش با احکام اعدام‌ها، هرچند که در این میان ناکام می‌مانند و قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی ایران چنین قضاوتی را برای آنها پیش بینی می‌کند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کنه و دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند.
محسن کدیور، دینپژوه و اسلامشناس ساکن آمریکا، در باب بررسی فقهی موضوع اعدام‌های آن سال و حکم آیت الله خمینی معتقد است که صدور آن احکام مبتنی بر فقه شیعی و مبانی اسلامی نبوده است.
اتفاقی که افتاده، یعنی نزدیک 4000 زندانی که در تابستان 67 در ایران اعدام شدند، با تعریف خود آقای خمینی در کتاب تحریر الوسیله شون محارب نبودند. علتش اینه که افرادی که به طور کلی اعدام شدند کسانی بودند که از سال 1160 به بعد دستگیر شدند. اینها رو محاکمه کردند، داشتن تحمل محکومیت زندان می‌کردند، جرم جدیدی هم مرتکب نشدند. با کدام میزان فقهی یا حقوقی این افراد رو ما عنوان محارب میگذارید؟ آقا شما خودتون احکام قضایی دادگاه انقلابتون هم دارید نقض میکنید. به اعتبار عصبانی هستید از حمله‌ای که در غرب کشور اتفاق افتاده، حالا میخواید همسازمانی های اونها رو ازشون انتقام بگیرید. این به لحاظ فقهی، به لحاظ قرآنی، به لحاظ حقوقی، به لحاظ شرعی غلطه.
تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و زندانی سیاسی و عقیدتی، در همان سالها نیز صدور آن احکام را بر اساس آیین دادرسی نمی‌داند.
بر همین حکم شما می‌بینید آیین دادرسی دور زده میشه و قاضی تصمیم گیرنده نیست که هیئتی تشکیل بشه و این 3 نفر نظر بدهند تمایل به اجماع باشه. و بازم به گزارش همین نبتلا آقای منتظری در خاطراتش میگه عملا نماینده وزارت اطلاعات دیگه حکم صادر میکرد، نظر اون دیگه ملاک بود و بقیه به اون گوش میدادن.
پس دلیل صدور آن احکام و کشتار زندانیان چه بود؟ تقی رحمانی دلایلی دارد.
با تشکیل ارتش مجاهدین، ارتش آزادی بخش و بعد عملیات مجاهدین و بعد مقاومت ها که داخل زندان رو هویت طلبی زندان و اینکه اقدامات صورت میگیره که حالت حادی وجود بیاد. به نظر من اون موقع بحث میکردن، میگفتن که یک سری افراد رو بزنیم زندان آرام میشه، ولی برای اقدام و گرفتن این حکم و اجازه گرفتن این حکم که دیگه وزارت اطلاعات در حقیقت در اعدامش 67 حکم میداده نه قاضی، به این خاطر این فضا باید ایجاد میشد. استرس حکومت، ترس از اصلاح از مشکلاتی که داشت، عملیات مجاهدین باعث یک کشتاری شد که البته هیچ چیز توجیهش نمیکنه، ولی 100% این عملیات و اقدامات و شرایط داخل زندان در اجرا وحشتناکتر این حکم نقش داشت.
در فایل صوتی منتشر از گفتگوی آیت الله حسین علی منتظری و هیئت 4 نفره موسوم به هیئت مرگ، به نقش احمد خمینی فرزند آیت الله روح الله خمینی اشاراتی می شود.
شخص احمد آقا خمینی از 3-4 سال قبل مجاهد از روزنامه خونش، از مدرد خونش، از اعلامی خونش همه باید اعدام. اینا یه همچی فکری می کردن و حالا فرصت رو مختنم شمردن در این جریانی که مناقضه می کردن به ما حمله کردن این رو جای انداختن ریشه امام. حالا هر جور بالاخره چه جور به امام گفتن، چه جور جای انداختن، بالاخره این رو کشماس کردن و از امام نوشته گرفتن دادن دست افراد.
در بخش دیگری از آن گفتگو، آیت الله منتظری ضعف قوه قضاییه و رئیس وقت آن قوه، یعنی آیت الله اردبیلی، را در شکل گرفتن اعدام‌ها بی تأثیر نمی‌داند.
متأسفانه بدبختی ما این است که دستگاه قضایی ما در رأسش شخص قرار گرفته که خودش با اجماع مخالفه، وقت میاد تو نماز جمعه اونجور شعار میده و وقتی هم میخواد از امام سوال بکنه به جای این که برن پیش امام بگن آقا به این وضعت مصلحت نیست ضرر داره میرسه اعدام، آیا حالا استعدادم آیا حالا تو مثلا هر استانه اعدام کنیم یا تو شهرستان اعدام کنیم، این سوال امام میکنیم. این هم بدبختی ماست که در دستگاه دادم و در رسش هم تو شخص خراب داره.
به گفته تقی رحمانی فعال سیاسی مقیم پاریس، کشتار زندانیان در تابستان 67 نیازمند تشکیل هیئت تحقیق و تفحصی مستقل است.
هنوز این مسئله اعدام‌ها یه داغ تازه است. این یه چیز به نظر من یه کمیسیون حقیقت یاب میخواد جدا از جناح‌بندی‌های سیاسی این کشتار و جنایات باید بسیار مورد بررسی قرار بگیره و منصفانه مورد بررسی قرار بگیره برای اینکه دیگر تکرار نشه.
عمده اعدام شدگان مرداد و شهریور سال 67 زندانیان عضو سازمان مجاهدین خلق یا گروه‌های چپگرای آن سال‌ها بودند. آنها در سال‌های قبل از 67 بازداشت، محاکمه، محکوم و زندانی شده بودند و در حال گذراندن دوره محکومیت خود بودند که اعدام شدند. کشتار زندانیان تابستان 67 برای گروه‌های حقوق بشری معمایی است حل نشده، با قطعاتی گم شده که تصویری نیمه تمام از جنایتی تمام عیار را نشان می‌دهد.
آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه‌هایتان را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20 42 02 21 12 21 12 بازگو کنید. پیام‌های شما را می‌شنویم.
یه نگاهی به روابط این حکومت بکنیم با اطرافیانش. القاعده، حماس، اخوان المسلمین، حزب الله، هشت و شعبی، حوثی ها. آخه شماها وجدانن با یک نهاد انسان دوستانه، بشر دوستانه تا حالا رابطه داشتید؟ بجز تیم ها و گروه های تروریستی، اسم خودتونم گذاشتید مسلمونایی که اسلام رعوف رو میخوان توسعه بدن.
توافق هستی ایران با جامعه غرب و جامعه جهانی نتیجه نداشته مگر اینکه سر غرب کلا رفت و به نفع آخونده تموم شد، چون میتونستن اقتصاد خودشون احیا بکنن. اون چی که مسلمه بسیار هم باعث میشه که اونا بتونن آخونده چند دهه بیشتر حکومت کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00 42 02 21 12 21 12.
و آخرین خبر این که به گزارش فرانس پرس به نقل از ماموران آتش نشانی روز جمعه دود سیاهی از دودکش ساختمان کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو خارج شده است. ماموران آتش نشانی سان فرانسیسکو تایید کردند که این دود سیاه مربوط به سوزاندن اشیایی نامشخص است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه گفت که نیروهای ویژه آمریکا در صدد بازرسی کنسولگری آن کشور در سان فرانسیسکو پس از تعطیلی آن مکان دیپلماتیک هستند. علاوه بر کنسولگری، آمریکا از روسیه خواسته است دو دفتر دیگر خود در شهرهای واشنگتن و نیویورک را نیز تخلیه کند. فشرده خبرها 16:30 ایران.
کمتر از 3 هفته مانده به شروع سال تحصیلی، کودکان افغان ساکن ایران از تحصیل باز میمانند.
دقیقا من یادمه که تلخترین تجربه زندگی من هستش، سر کلاس بودیم که مدیر مدرسه اومد گفت بچهای افغانی دستشون رو بالا کنن، ما دستمون رو بالا کردیم، بعد گفتن بیاین بیرون. ما وقتی هممون بیرون رفتیم گفت شما از مدرسه اخراج هستین.
هر جا که سیاست فعال ضد تبعیض در پیش گرفته بشه، امکان مشارکت اجتماعی به هم پیوستگی افزایش پیدا خواهد کرد و بسیاری از مشکلات اجتماعی و پیشداوری‌ها و دهدر رفتن سرمایه‌ها و امکانات رفع خواهد شد.
با من فرین آسمی و دو مهمانم در برنامه این هفته دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. خبرها از رادیو فردا رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.